بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس.
سال 1395. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این دهه ما محور اصلی بحثمون که گاهی از اوقات بهش زیاد پرداختیم، گاهی با اختصار از کنار این موضوع عبور کردیم، به حواشی مهمی احیانا پرداخته شد، این بود که آدم‌ها با هم متفاوتن. این تفاوت بین آدم‌ها باید مد نظر همه ما در زندگی باشه. درک تفاوت بین آدم‌ها هم راهبر خود انسان هست به سوی سعادت و مبانی رو از سر راه خود انسان برمی‌داره، هم روابط اجتماعی انسان رو تنظیم می‌کنه، رفتار ما رو با دیگران بهبود می‌بخشه. وقتی ما تفاوت بین انسان‌ها رو بدونیم، فایدهش برای خود ما چیه؟ اینه که هیچ وقت مایوس نمیشیم، چون انسان در مقایسه با دیگران دچار یأس میشه. به نماز خوندن خوب دیگران نگاه میکنه، بعد به نامرتب نماز خوندن خودش و ضعف‌های خودش نگاه میکنه، احساس یأس پیدا میکنه. یا انسان‌ها در مقایسه با دیگران خودشون رو بهتر می‌بینن، دچار غرور میشن. وقتی انسان تفاوت خودش رو با دیگران درک کرد و مثلا فهمید که اگر دیگران به ظاهر از من ضعیف‌ترن، ممکنه به واقع از من خیلی بهتر باشن، نباید من خودم رو با این رفتارهای خوب خودم بهتر از دیگران بدونم، این جلوگیری میکنه از غرور و عجب انسان. پس درک تفاوتهای بین انسانها انسان رو در زندگی فردی خودش از یأس و غرور نجات میده. درک تفاوت بین انسان‌ها فقط رابطه ما رو با دیگران بهبود نمی‌بخشه، فقط لطف و مرحمت ما رو نسبت به دیگران افزایش نمیده، بلکه برای خود ما، برای زندگی فردی خود ما مفیده. یکی دیگه از فواید این که آدم تفاوت بین انسان‌ها رو باور کنه، بفهمه، بهش زیاد فکر بکنه، این است که هر کسی رو الگوی خودش قرار نمیده. حتی بحث شد در این باره که وقتی شما خاطرات زندگی عرفا رو میشنوید، خاطرات زندگی خوبان رو میشنوید، همیشه مجبور نیستید دقیقاً عین اونها رفتار بکنید. چه بسا انتظار خدا از شما چیز دیگه ای باشه، چه بسا سطح ظرفیت و توانایی شما متفاوت باشه. پس ما چرا خاطرات زندگی خوبان رو میشنویم؟ روایتش رو برای شما خوندم. برای اینکه آدم تا میتونه نیت خیر بکنه، تا میتونه استغفار بکنه، تا میتونه آرزوهای بلندی داشته باشه، نه اینکه حالا دقیقاً لزوماً همه مواردی که شنید رو بخواد اجرا کنه. بگه خوش به سعادتش که اینقدر آدم خوبی بوده، تواضع کنه در مقابل او. خیلی وقتا بنابر تأثیر نیست، ما نمیتونیم مثل خوبان عالم باشیم،
البته این نباید موجب تنبلی ما هم بشه، بگیم خب دیگه پس ما خیالمون راحت شد، ما فکر کنیم هر خاطره خوبی از آدم حسابی میشنویم باید حتما بریم مثل اون بشیم، حالا دیگه بی خیال. نه خب اونم دیگه اگه کسی خواست به خودش الکی بی خیال بزنه که دیگه چه با این حرف من چه بدون این حرف من، دنبال بهانه میگشته بهانهشو پیدا میکنه و به خودش بی خیال خواهد زد. ولی بالاخره این یه اصل بسیار مهمه. خدا انشالله ما رو به رفتار خوبی که نیاز داریم، به رفتار خوبی که ازمون انتظار داره، به رفتار خوبی که در سطح ما هست وادارمون بکنه و هدایتمون بکنه. پس ما تفاوت بین انسانها رو اگر خوب درک بکنیم فواید بسیار مهمی برای زندگی خود ما داره، زندگی خود ما رو میبره جلو. حالا دیگه نمونه های فراوانتر از اینم میشه ذکر کرد از فوایدی که داره وقتی که آدم تفاوتها رو لحاظ بکنه. مثلا شما وقتی تفاوتها رو لحاظ بکنید مثل خیلی از گناهکارهایی که خیلی گناه ها براشون آسونه مبادرت به گناه نمی کنید. بابا این همه گناه میکنن ککشون هم نمیگزه، خدا هم بعدم میبخشدشون، حالا مثلا من یکی باید انقدر مراقب خودم باشم؟ ممکنه اون گناهایی که دیگران صد تاش هم انجام میدن یکیش هم معاقب نمیشن، شما یه دونش رو انجام بدی خدا پدرتو در بیاره. خودتو قاطی نکن با دیگران، آدم ها با هم دیگه فرق میکنن، نمیتونی خودتو مقایسه کنی بگی خدا همونجوری که به دیگران سهل میگیره ممکنه به منم سهل بگیره. نه، ممکنه اتفاقا خیلی به تو سخت بگیره. پس ملاحظه تفاوت انسان با دیگران یه همچین فواید بسیار مهمی داره، در حالی که ماها معمولا چشممون دچار مقایسه میکنه ما رو و مقایسه های بد. خب البته یکی از مقایسه های بد نتیجه چی میشه؟ حسادت میشه. یکی از مقایسه های بد نتیجه چی میشه؟ حسرت میشه. اینا همه از باب مقایسه های بد دیگه، که میبینید چه صفات بسیار هولناکی رو به دنبال میاره. خدا انشالله ما رو از این مقایسه های نابجا چیکار کنه نجات بده. یکی از مسائلی که آدم ها دچارش میشن از مقایسه های بد در نتیجه این که درک نمی کنن تفاوت بین آدم ها رو مثلا ناشکریه. میگه چی؟ میگه که چرا دیگران انقدر تو ناز و نعمتن من انقدر بدبختی دارم. خب حالا شما متوجه نمیشی دیگه چی بهت بگه آدم. هیچ کی کم نداره از بلا، خیالت راحت، حسرت هیچ کیو نخور، ناشکری نکن، فکر نکن کسی رو خدا بیشتر تحویل میگیره از تو. آدم خوبش رو به دلیل خوب بودنش خدا شکنجه میکنه، آدم بدش رو به خاطر بد بودنش شکنجه میکنه، آدم بده رو یه جوری خیلی بدش بیاد ازش یه جوری شکنجهش میکنه که طرف متوجه بلای خدا نشه یه وقت بره آدم بشه. بعد اون آدم خوبه اگه خطا بکنه رو یه جوری خدا شکنجه میکنه که ببین بالاخره خدا برای همه داره، از رسول خدا تا اولیاء خدا گرفته تا ثروتمندترین ها، تا خوشگلترین ها، تا خوش‌صداترین ها، تا خوش‌هیکلترین ها، تا بدترین ها. راحت باش، شما خودتو خراب نکن با این مقایسه های غلط. آدم ها تفاوت دارن و اگر به ظاهر میبینی خدا چهار تا نعمت رو برای یه کسی ردیف کرده، اون آدم رو یه جوری ساخته که از یه چیزی شکنجه میشه که تو هیچ وقت نمیفهمی اون رو، درکش نمی کنی. خود دچار مقایسه غلط نکن. پس ببینید مسئله پذیرش تفاوت بین آدم ها مسئله بسیار مهمیه، این رو باید درک کرد. حالا دیگه ما شاید وقت نکنیم ادامه این بحث رو در چندین روز آینده بخوایم بدیم، باید تو همین یکی دو سه روز جمع بکنیم بحث رو. این نکته رو اضافه کنم، اگه کسی خواست این تفاوت‌ها رو عمیقاً درک بکنه باید چیکار کنه؟ ما دیگه در این باره صحبت نکردیم، تو این روزها که درک تفاوت بین آدم ها لازمش چیه؟ اینه که امیرالمومنین علیه السلام فقط خودتو بشناس. کسی عمیقا به معرفت نفس برسه دیگرانم میشناسه. کسی در مقام شناختن خودش ماسمالی کنه، زیر سیبیلی رد بکنه، لجبازی کنه، عذر و بهونه بیاره. کسی در مقام شناختن خودش تلاش نکنه هیچ کسو نمیشناسه. فرمان اگه کسی خودشو نشناخت هیچ کسو نمیشناسه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید. حالا کاری به این بحث نداریم. اگر خواستی این تفاوت‌های بین آدم‌ها رو عمیقاً باور کنی، یه دوره مطالعاتی سنگین باید برای خودشناسی بگذاری. بعد تفاوت بین آدم‌ها رو هم درک میکنی که این یه اثر عجیبه برای انفع معارف که معرفت نفس هست وجود داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان میفرماد. اینها شناختن دیگران فوائدی بود که من اجمالا عرض کردم. برای چی؟ برای اینکه آدم تفاوت‌ها رو لحاظ بکنه. تفاوت‌ها رو لحاظ بکنی خیلی آرامش پیدا میکنی در زندگی فردی خودت. تفاوت‌ها رو لحاظ بکنی، مثلا تو مدرسه ها ما همیشه دیگه ترجیح بند صحبت هامونه دیگه، تا یک کمی با هم حرف میزنیم. من یاد مدرسه و آموزش پرورش و دبستان میفتم، چون همه بنیادها اونجا درست میشه. اصلا این بحث ها توی جامعه وقتی بگیره علامت نقص آموزش پرورش، چون تو آموزش پرورش باید همه حل شده باشه دیگه. معلم ها یکی از کارهای بسیار کلیدی که انجام میدن باید این باشه که تفاوت های بچه ها رو برای بچه ها جا بندازن و قضاوت ها و برخورد هاشون با بچه ها باید چجوری باشه؟ متناسب با ظرفیت هاشون باشه. خب یکی از لوازم این بحث، حالا شما هنوز فرصت نکردید در این باره خوب مفصل یه 10 ساعتی فکر کنید، بعد از 10 ساعت فکر کنید سخنرانی درباره این که توی مدرسه توی کلاس باید معلم متناسب با هر کسی رفتار بکنه، ما به کجا میرسیم؟ بعد از 10 ساعت صحبت اونایی که پیگیری میکنن فنی بحث رو برای اونا میگم، یا اونایی که خیلی سرعت انتقال دارن، باید سر کلاس این چیزی که ما تصور میکنیم عدالته برید دور. عدالت چیه؟ تو هم برای خود کشک و دوغ همجوری میساوی. بچه ها سر کلاس احساس تبعیض بکنن هیچ اشکالی نداره، معلم باید براشون جا بندازه من متناسب با هر کسی رفتار میکنم، تحمل تو ببر بالا. اینجا عدالت گرایی میشه خوارج مسلکی که اومد گفت یا رسول الله چرا غنایم و مستقیم مساوی تقسیم نمی کنی؟ اینجا گرایش به مساواته. اینجا چی وقت باید جا بیفته؟ الان من با لبخند با شما صحبت میکنم، چرا؟ چون داریم به نتیجه بسیار عالی میرسیم. اینجا جا میفته ولایت مداری. من میرم سر کلاس، تو بارها شده تو دبیرستان ها قدیم ها، البته الان چند سالی شده اصلا فرصت پیدا نکردم متاسفانه. میگم بچه ها، معلم اگر با بچه ها رفتار تبعیض آلودی داشته باشه درسته؟ همه میگن نه. و میگم خب من چجوری الان ولایت اینجا جا بندازم؟ چه خاکی به سرم بریزم الان من باید چیکار کنم؟ خب زبیرم همینو میگفت دیگه، میگفت یا رسول الله ما هم اصحاب توییم، چرا این رفتاری که با علی داری با ما نداری؟ وقت من باید بچه‌مو بفرستم سر کلاس، میگم ببین بچه من به جای اینکه دنبال عدالت باشی دنبال ولایت باش. ما تا این حرفو میزنی آدمای نفهم گیر پاج میکنن. ای چی گفت این شد اشعری مسلک؟ این اصلا تو یه لحظه فکر کردی به خودت زحمت دادی فکر بکنی؟ بعضی تو عمرشون به اندازه نمیدونم کجا رفتن هم فرصت فکر کردن نمیدن. عدالت‌گرایی غلط ما داریم که به جای عدالت دنبال مساواته. و الا عدالت یعنی اینکه متناسب با هر کسی رفتار بکنی و معلم با 30 تا دانش آموز با 20 تا دانش آموز یعنی 20 تا مدل آدم روبروه، مادر پدر باید بچه رو که میفرسته مدرسه آمادش بکنه، ممکنه معلم با یک کسی تند صحبت کنه با یک کسی یواش با یک کسی، بله ممکنه معلم از سر هوای نفس این کارو بکنه، خیلی بی خود این کارو میکنه، اگه این کارو بکنه میزنه همه رو داغون میکنه، ولی تو حواست باشه بچه ها با هم فرق میکنن. اگه معلم مانند پیغمبر یه وقت به علی ابن ابی طالبی سر کلاس پیدا کرد بیشتر محبت کرد، زبیر نشی نق بزنی، هر کی یه ظرفیتی داره. این کار به کجا میکشه؟ وقت ما تو آموزش پرورش تو کلاسامون بعضی وقتا رسما خراب میکنیم آدم ها رو با مساوات گرایی به اسم عدالت گرایی. وقت ظرفیت افراد برای پذیرش تفاوت بین آدم ها کم میشه، چون یه عمر همه چی باهاش مساوی برخورد شده، فکر میکنه همه آدم ها باید مثل هم باشن، خوبش بده بدش بده. یعنی این آدمی که تفاوت بین آدم ها رو درک نمی کنه مؤمن باشه، به گن میکشه جامعه و دین و دیانت و خودش و روابط خودش رو با دیگران، این آدم آدم بدی باشه به گن میکشه روابط خودش رو با دیگران و روحی خودش رو نابود میکنه الاخر. آدم ها با هم فرق میکنن، این باید تو آموزش پرورش جا بیفته برای بچه. معلم باید به دانش آموزا بگه که ببین دانش آموزه مثلا الف من انتظاری که از تو دارم مثل بقیه نیست، تو داری در حق من معلم نامردی میکنی، زحمت نمیکشی، نگاه نکن داری 20 میگیری، تو اصلا زحمت نمیکشی عزیز من. اون بغل دستید که خودشو کشت 18 گرفت پیش من از تو جلوتر، اون زحمت داره میکشه، مقایسه نکن نمره خودتو با دیگری، فکر کن جلویی سر منم داری کلا میذاری، تو نامردی. معلمه رفیق بازی به دانش آموزش بگه، بگه من نامردی تو رو میفهمم، تو رندی داری میکنی، تو شخصیتت اینجوری ادامه بدی درست نمیشه با نبین 20 میگیری، تو زحمت نمیکشی. اینش بگه من انتظارم از تو چیز دیگه، به تو گفتم فلان تحقیق رو انجام بده ندادی، به تو گفتم فلان تکلیف رو انجام بده ندادی، همش تون تون همجوری برای من 20 میگیری و تو میکنی آدم اول کلاسی. من که نباید همار بشم بیام سر کلاس به تو به عنوان شاگرد اول جایزه بدم. تو حافظت از بقیه بهتره. معلم باید اینجوری برخورد کنه به دانش آموز، من تو زحمت میخوام، لیس للانسان الا ما سعا، سعی تو کو، من میبینم تو سعی نمی کنی، تو هوا همجوری داری یاد میگیری. این معلم باید تبعیض آلود برخورد کنه، نه مساوی با همه برخورد کنه. روابط با روابط حقوقی نمره ای به خدا قسم روحیه بچه همونو ما نابود میکنیم، بوی بشریت دیگه به به مشام اینا نمیرسه. بعد دیگه دین چی چیه؟ اصلا خطرناکه این آدم دیندار بشه، همه میخواد یه انتظار داشته باشه. پس تفاوت بین آدم ها رو باید درک کرد. تفاوت بین آدم ها رو بخوایم درک بکنیم، این از مدرسه باید شروع بشه. از مدرسه بخواد شروع بشه، معلم یه جوری ولی کلاس خواهد شد، وقتا تمرین ولایت مداری خواهد شد، نه تمرین عدالت مداری. عدالتی که تو اسمشو میذاری عدالت، ولی حقیقتا نگاه بکنی عدالت نیست، مساوات بازیه و با مساوات بازی در آوردن هیچی دیگه چه مفاسدی به دنبال داره دیگه، بگذاریم دیگه، یکیش طلح و زبیره، یکیش خوارجه، یکیش ابو جهل، همینجوری بدبختی های بزرگ درست میشه. رفقا این بحث ما الان خیلی بحث فرعیه، یه نکته جالبه، یه بحث اساسیه، هر بحثی بخوره به ولایت اساسیه، خیلی اساسیه این بحث. خب اینا همه در بیان فواید فردی پذیرش تفاوت بین انسان هاست، اما فواید جمعی تفاوت بین انسان ها چیه؟ یکی از فواید جمعی تفاوت بین انسان ها اینه که مدارا و تحمل افزایش پیدا میکنه. درسته؟ نه تنها خودت مایوس نمیشی از اینکه ببینید از دیگران عقبی، کس دیگرم مایوس نمیکنی. چه مقدار پدر مادرهای محترمی که این رفتار غیر محترم رو انجام میدن که بچه‌شون رو با دیگران مقایسه میکنه و بچه نابود میشه استعداداش، بچه باید نسبت به خودش سنجیده بشه. خیلی این موضوع هنرمندان است. کدوم مادرها میتونن اینجوری بچه تربیت کنن؟ مادری که خودش رو با کسی مقایسه نمیکنه، مادری که خودش اصلا تو روحش نیست که بخواد خودش رو با کسی مقایسه بکنه و از خونه خودش رو با کس دیگه مقایسه بکنه. ما خونه خودمون رو داریم، ما فقر قشنگ خوشگل خودمون رو داریم، ما ویژگی‌های قشنگ خوشگل خودمون رو داریم. ما آقا اگه کسی با کسی خودش رو مقایسه نکنه، معلوم اصلا اینقدر نمیره خرید بکنه. خب یه بلمون کن دیگه، باب درد دل رو باز نکن. مادری میتونه به بچه یاد بده با بچه اینجوری برخورد کنه که بچه شو با کسی مقایسه نمی کنه، وقت بچه شو به اوج شکوفایی میرسونه. تمام بچه های ما عالی ترین افراد موفق میتونن باشن در جامعه، فقط خودش با خودش مقایسه بشه. درسته؟ خودش با خودش. خب این انسان ها رو کدوم مادرها میتونن تربیت کنن؟ مادرهایی که خودشون اهل مقایسه نیستن. پیدا کنید پرتقال فروش را که ببینید حالا این دومینوی سوء تربیت از کدام نقطه آغاز میشه و به کجا ختم میشه و به چه فجایعی منتهی میشه. پدر مادر یا خود پدرها هم همینطور، پدرها هم باید خودشون اهل مقایسه نباشن. اگرچه اثر تربیتی مادر و اثر روانی مادر در خانه روی همه، حتی مرد، خیلی بالاست، ولی خب مرد هم میتونه در این زمینه یک استعدادهایی داشته باشه. یه مثال کوچولوش اینه که مردی که اهل این نیست خانومش رو با کسی مقایسه بکنه. یعنی میدونی اصلا اینگار 90% هوسبازی مرد فرو ریخته. چقدر خانوما کنار این مرد احساس آرامش و امنیت میکنن. خانوم منه، من خانوم خودم رو دوست دارم، من مدل خانوم خودم رو میخوام. ما هم آدم های بی ارزه و نفهمی هستیم اگر این چیزا برامون ارزش نیست. خب یعنی چی اگر مثلا صوفاشو باز گذاشته میگه پنجره رو باز کن هوا گرم، حالا هوا یه وقت ممکنه یه جایی لازم باشه هوا عوض بشه، میگه گرم شد هوا، پختیم، میگه پنجره رو باز کن. خب گرم شد صوفاشو کم کن، گاز مصرفش بیاد پایین. یا این اسراف های خیلی وحشتناک زشتی که هیچ کس هم همت نمی کنه علیه این ویژگی ها قیام بکنه. قدیمی های ما امکانات نداشتن، سالمتر زندگی میکردن، لباس رو فقط برای بیرون که نگذاشتن، برای تو خونه هم تو سرما گذاشتن. آدم یه کمی وقت برید از اطباء بپرسید توی زمستون یه مقدار آدم سرما رو تحمل بکنه چقدر خوبه برای بدن. لباس بپوش، بذار همون تنفس سرد داشته باشی، پا تو بذار زیر کرسی، وقت ببین چقدر خوب میشه. اخیراً میان میگن که اگه کسی کف پای خودش رو گرم نگه داره هیچ وقت سرما نمیخوره تو زمستون. حکیمایی که کرسی رو طراحی کردید بیاید ببینید این شوباش پدر ملت رو در آورد. درست زندگی کردن که همه جای دنیا ارزشه. مگه میشه کسی با کسی کاری نداشته باشه؟ دیگه اون قصدن دیگه ولنگاری چیز درستی نیست. بله من گفتم آدم در مورد دیگران قضاوت نداشته باشه، ولی نه اینقدر. اینقدر ولنگاری هیچ کجای دنیا نیست و اصلا صحیح هم نیست باشه. علامت سبوعیت و حیوان بودن آدم هاست. این جواب اول و دوم، اولشون این که تو اونجا همچین بی‌ارزشی مطلق نیست، هیچ کی در مورد هیچ چیزی قضاوت نداشته باشه. دوم این موضوعی که بفرمایین ما هم باید یه سری از این ماها تازه توی یه سری از زمینه ها یللی تللی داریم که باید خودمون رو تازه جمع بکنیم. این جواب دوم. جواب سوم این است که دین با این که یک سری از دستورات رو رسمی عمومی اعلام کرده، کنارش مدارا، سعه صدر و خیلی از مقوله های این چنینی رو هم اعلام کرده و زیبایی و شکوه این خیلی سخت بیانشا، زیبایی و شکوه این که یه سری مقررات مشترک وجود داره و تو این مقررات رو ارزش براش قائلی ولی قضاوت ارزشی درباره کسی نمی کنی، این خیلی زیباتره، این خیلی لطیفتره، این خیلی دلنشینتر از آرامش برآمده از بی تفاوتیه. ببینید اونجا آرامش برآمده از بی تفاوتیه، اینجا ما میگیم چی؟ آرامش برآمده از سعه صدر و مدارایی باشه که با بی تفاوتی همراه نیست. این زیباتره. آقا چجوری توضیح بده؟ انشالله بچشیم اینو، یه آدم خوب پیدا کنیم باش زندگی کنیم، به خدا دیگه هلاک میشه نمیتونی ازش رو داشت. یه آدم خوب، یه جوون لوتی به من میگفتش که من خیلی اهل خیلی چیزا بودم، مثلا لوتی هم صحبت میکرد هستش همین الان هم. بعد مرید و کشت مرده یا جای حق شناس، گفت من اینجوری نبا نکن آقای حق شناس منو مارید خودش کرد. وقتی میرفتم پیشش میگفتم الان حاجی داره نگاه میکنه میفهمه کسافت کاری های امروز منو، میدونستم حاجی چشم باطن. بعد دفعه منو صدا میزد گفت داداش جون بیا اینجا. بعد بین این همه کسافت کاری من یه دونه کار خوب کرده بودم، میگفت اون کارت خیلی خوشگل بودا. میگفت آخ من خجالت میکشیدم، قش میکردم تو بغلش، اصلا میمردم براش. من یه توضیح ندم دیگه، این خوشگلتر نیست؟ بله این از اون که قضاوتی در باره هم دیگر نداشته باشیم، انقدر که بی تفاوت باشیم در اثر بی تفاوتی و در اثر نداشتن هیچ ارزش، هیچ ارزش معنوی. اولا که هیچ ارزش نیست، ولی حالا ارزش های دینی رو همه رو کنار بردن، همجنس بازی قانونی میکنیم تا کسی در مورد کسی قضاوت باطل نداشته باشه. چرا آقا من مریضی چرا این کارو بکنی؟ ما ظرفیت سازی میکنیم برای آدم ها، میگیم نه این یه حرامیه که، این یه حرامیه که اعدام نتیجهش، خیلی حرام قبیحیه. ولی اون خوبای خوباش، خوبای خوباش مثل علی ابن ابی طالب سطح مداراشو چقدر برد بالا، گفتن آقا اینجا تو خونه گناهکار هست، برید بگیرید بیارید اعدام بکنید. یکی میخواست بلندشه بره با سطح مدارای کم که در خونه حضرت زهرا رو هم بعدن آتیش زد، گفت میرم اونجا درستشون میکنم میارم پدرشون. فرمود رسول خدا تو بشین، تو بشین، علی جان تو برو اگه آدمی دیدی بیار. و آقا رفت سر صدا چشماشو برد، دست به دیوار کشید، اومد بیرون، فرمود من بنا بود اگه گناهکار دیدم بیارم، من که ندیدم. خب آقا تو خودت چشماتو بستی، وقت اون گناهکارایی که دیدن آقا رو که آقا چشماشو بسته کسی رو نبینه عاشق حضرت نمیشن، کنار حضرت آروم نمیشن. این شیرین تر نیست؟ این خوشگل تر نیست؟ این خشن تر نیست از اون فرهنگ غربی؟ ما من از اون جوون و آیه حقشناس نمیتونم قصه های زیادی تعریف کنم، میدونی؟ یعنی نمیشه چیزی تعریف کرد.
رسول گرامی اسلام خداوند متعال در موردش چی فرمود؟ انک لعلا خلق عظیم. تو عجب اخلاق، عجبش رو من میگم، عجب اخلاق با عظمتی داری. یعنی چی؟ اشاره اصلش به همین جاست، در تحمل و مدارای. میگفت من نشسته بودم با خانوما داشتم گپ میزدم، گپ حرام میشه دیگه. ایشون میگفت، یعنی تو روایت نوشته، خب خانوما هم نامحرم بودن، منم رفتم به ایشون شروع کردم به گرده کردن و دیگه اینا، دیگه ما تعابیری داریم که کمی لوس اون تعابیر به کار نمیبرم. رسول خدا نگاه کرد منو، فرمود چیکار میکنی اونجا؟ دنبال کار خاصی تو اونجا میگردی؟ گفتم، یعنی بهم رانشون داد که یه جوابی بده، یه بهونه‌ای به تراش. بهش نفرمود خجالت نمیکشی نشستی گپ میزنی با زنهای نامحرم؟ ای بیدین، و اونجا چیکار داری رفتی الان؟ یه جوری قشنگ خوشگل گفت اینو رسول خدا، که یعنی ببین یه بهونه به تراش. این تو خودت میدونی اونجا که خب جای تو نیست دیگه، ولی الان یه بهونه بگو به من. میگه گفتم که یه دفعه دنبال تناب شطورم میگردم، تناب افسار شدم. او پیدا کردی؟ بیار دیگه، که پیداش میکنی؟ حالا پیدا میکنم. چشم. بعدم رسول خدا یه جای دیگه منو دید، فرمود اون تناب شطور تو پیدا کردی؟ گفتم آره، یعنی چیزه، بله، تفره رفتم ازش فرار کردم. یه بار دیگه رسول خدا گفتم الان میخواد از من دوردم اون تناب بپرسه، در رفتم. دیگه جلوی پیغمبر زیاد آفتابی نمیشدم، گفتم این قصه بگذره، چون من رفتار بدی بودم. یه بار تو مسجد داشتم نماز میخوندم، رسول خدا اومد، نمازو کش دادم، دیدم رسول خدا نرفت، صداشو بلند کرد حضرت، فرمود ببین هر چقدر نماز تو طول بدی من هستم تا ازت بپرسم چی شد اون ماجرا. این چقدر آدم خوشگل تربیت میکن. میگه نمازم رو تموم کردم، بودم پیش پیغمبر، گفتم یا رسول، من اشتباه کردم، اونجا اصلا نامحرم بازی بود. آره، به طلاب شدنم خالی بستم. رسول خدا فرمود خب حالا مراعات کن. اصلا آدم اصلا خوب این چیزا هست، موجب رفاقت میشه. اصلا آدم یه خطایی بکنه اینجوری پیش یه بزرگتری، یه بزرگتره بیاد یه محبتی بکنه، میدونی؟ اصلا گفت چی؟ من خیلی نامتناسب این، بعیده، ولی شبیه به این، من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. یه اتفاقای خوشگلی میفته این وسط. روایات این باب هست، بعضی از این روایات رو باید برای شما بخونم، ولی بگذارید دیگه فردا هم حرفی برای گفتن داشته باشیم و روزهای بعد، خصوصا با مراجعه به سخنان ویژه امام رضا علیه السلام در این باره. رفقا، این که بعضیا میرن جذب فرهنگ غرب میشن به خاطر این علتش، حالا من بقیه علتاشو کاری ندارم، بعضی هم برای هرزگی میرن اونور، بعضی هم برای زرق و برق دنیا و تکنولوژی جذب میشن و همه ارزش‌های انسانی خودشون دور میریزن، بعضی هم بخاطر اینکه اصلا کلا آدم بیوجدانی هم هستن. غرب هم خیلی آدمو بیوجدان بار میاره، میدونید؟ حالا مثلا اینا رؤسای جمهور کشورهای غربی، این همه جنایت میکنن، این همه داعش درست کردن، همشون هم میدونن اینا کار ایناست، اصلا آرامه، وجدان نداره یه اعتراض بکنه. بابا ما داریم خون مردم جهانو میمکیم، آخه به چه قیمت؟ بعضی هم چون خودشون خیلی آدم های بیرحمیان، خوششون میاد دیگه، اونجا هم بیرحمن دیگه، خوششون میاد. من نمیخوام هر نوع غرب زدگی رو علتشو بگم علت خوبیه، ولی بعضی از انواع غرب زدگی علتش علت خوبیه، وقت ما اون علت خوب خودمون باید بیشتر داشته باشیم. اصلا بیشتر تر چقدر خوبه یه ارزش‌هایی بین ما اعلام شده، با اینکه ارزش‌ها بین ما اعلام شده بعد کسی بین ما از خدامون اون ارزش‌ها رو رعایت نکنه، چه محبتی بهش می‌کنیم، چه قضاوتی در موردش نخواهیم کرد، چه سرزنشی او را نخواهیم کرد و چه اتفاقی بینمون میفته. اصلا اون کیف میکنه بین ما بچه مذهبی ها زندگی میکنه، میگه این بچه مذهبی ها میبینی من عرق خور همسایه‌شونم، اینا هم همه میدونم من عرق خورم، نزدیکه میخوام بدن اول لامصب ها میان در خونه من بعد گرفتار که میشن اول به من التماس داری. یک بچه های بال یدیدا گاهی هم من میگم ببین عرق خوری نکن زشته، مثلا عربده میکشی آبرود میره، ولی خیلی باحاله، خیلی با من خوبه. اصلا یه فضای دیگه است. آقا این فضا بدی هم داره؟ بله بله یه بدی داره، یه بدی که 1400 سال ما تو روزه‌هاش داریم زجه میزنیم. اگه یک کسی خوب باشه و درباره دیگران هم اینقدر خوب باشه، دیگران کنارش پر رو میشن، وقت کسی بخواد سوء استفاده بکنه چی؟ میتونه. پس آقا بهتر نیست ما یه جوری رفتار کنیم کسی سوء استفاده نکنه؟ نمیشه. نمیشه. انقدر این پیغمبر خدا رحمتن للعالمین بود، انقدر اخلاقش با عظمت بود و لطیف. صدا زد امروز قلم و کاغذ بیار علی جانم، میخوام وصیت نامه بنویسم. یه عده دور رسول خدا نشستن، خدا شاهد انگار لحظه شماری میکنن پیغمبر جان بده. برگشتن گفتن ان الرجل لا یحجر، داره هذیان میگه، حرفشو گوش نکنید. اونجا پیغمبر دستور به قتل و اعدام داده بود، تموم شده بودا. اونا نمیترسیدن از اینکه پیغمبر این کارو بکنه، میدونستن پیغمبر آقاست. من دیگه برای شما به چه زبونی روزه بخونم؟ میدونستن میشه رفت در خونه دخترشم آتش زد. نه از فرمان پیغمبر حراسی داشتن، حتی از شمشیر علی هم نمیترسیدن، با اینکه این همه کینه علی رو به دل داشتن، این همه غضب علی ابن ابی طالب در راه دین رو دیده بودن، ولی پررو شده بودن از بس میدونستن یه خانواده آقا. گفتن چیکار میکنیم؟ حتما پیش خودشون گفتن ما الان شلوغش میکنیم، پیغمبر چیکار میکنه؟ بعدش پیغمبر میفرماد علی جان اینا رو بیرون کن. خب تو میخوای همه از دور پیغمبر پراکنده بشن؟ بله، چند لحظه مونده، این چند لحظه هم پیغمبر جانشین معرفی نکنه، چیزی تثبیت نشه، بعد ما خودمون میدونیم چی کار بکنیم. نقششون گرفت. رسول خدا فرمود علی جان اینها رو بیرون کن، درد تب برای من قابل تحمل تر از درد تحمل ایناست، بیرونشون کن. همچی که بیرون کرد اونها رو، دخترش فاطمه از پشت پرده اومد خدمت رسول خدا، شروع کرد گریه کردن. فاطمه جان گریه نکن، آروم باش. بله آه، اینقدر با مدارا برخورد کردن خوبه، میان پررو میشن. بله دیگه، هی به بازوان فاطمهش نگاه میکرد، عشق بینش رسول خدا. توی نقلی داره خیلی عجیبه به خدا قسم، شما اینجا باشید بخواید از ببینید یه بزرگتری از دنیا داره میره، بچه هاش دورش جمع شدن، یه موقعیتی مثل علی و فاطمه، یه علی قوی کنارتون داشته باشید، یه فاطمه از گل نازکتر کنار خودتون داشته باشید، چجوری یه کسی بخواد از دنیا بره این صحنه رو مدیریت میکنه؟ تو رو خدا بگید. حتما اینجوری میگه که علی جانم، جان تو جان این دلبندم، جان دخترم. شروع کرد پیغمبر اکرم فاطمه جان علی رو تلال اگذاری. شروع کرد از علی و قربت علی سخن گفتن. فاطمه زهرا داشت عشق میریخت، سر بلند کرد، صدا زد: یا رسول الله، من به شما قول میدم علی رو طلاق نمیذارم. شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، من قول میدم. در روایت داره تا قول داد فاطمه زهرا، پیامبر اکرم شروع کرد لبخند زدن: فاطمه جان ممنونم ازت، به تعبیر ما اینجوریه. مگه چه خبر میخواد بشه؟ من نمیدونم چه خبر میخواد بشه. میدونید یه حسی در آدم ایجاد میکنه، یه امانتی به آدم بدن، یه حس نگهبانی در آدم ایجاد میشه. نگو چرا در خانه رو زدن، زود فاطمه رفت پشت در. احساس نگهبانی از علی و این دودمان و این مکتب و این مسیر در مادر موج میزنه. این احساس نگهبانیه. یه دفعه چند تا مرد دیگه هم در خانه بودن، اما فاطمه رفت پشت در. کی آمد در خانه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.